بسیم بزرگتر سنگیم تر از کارای خانه از وزیدی خانه از مورد خانه بیشتر با ما سپرده میشه بخاطر می نحسان وزیدی خانه از دیم کارا خیلی وقت انجام میدی بارامی بارامی صبت مینی بارامی سکار میرسیم.
پس میرسیم به ای که در همه جا خیلی هم سن و سال آدم ها تعیین کننده نیست، بلکه میزان درک و وظیفه شناسی و احساس مسئولیت آدم هاست که میتونه تعیین کننده باشه.
دلیل ما دقیقا هم رقم است. وقتی خود میدونم این رقم است مثلا خوار کلانتر از من همه میدونم میدم مسئولیت خانه تر گردن بزرگتر مثلا خوار بزرگتر تا به خانه واسه خوار بزرگتر مسئولیت تر گردن دیم در واقع به خانه ما همین رقم جا افتاده که نقص ما خورم کچکتر من نقص بزرگتر به خانه دارم حتی خوارم که از من کلانتر میاد این از برم در کار سنگین با هم نسترم زال میمونی بیای آمادگی من قضای میمون به گردن خود من منوسه و اصلا نمیست.
عجب، اگه نرگس نباشه دیگه کارهای خانه لنگ میمونه.
خب وقت بیرون وقت دست خانه نوازم نمیبینو خانه با هم رخته.
بله خوش بال نرگس که قدر حضورش مؤثر و مفید است در خانه.
خوش میکنم آراتون هم تکم وزید شنن این وقتیاتون میمه که ما وزیدی با ما سپرده شد یا قولی بکنم بکشی که عمل نکنم یا وزیدی بخودم سپرده باشو وزیدی خر انجام نکنم.
بله عیف که راه دور است وگرنه همینجا اگه نزدیک میبودم بغلت میکدم و روی ماه تا میبوسیدم نرگس جان که خدر تو دوست داشت و وظیفه شناس و با احساس و مسئول هستی. سلامت باشی.
ولی هم شما بیش تاریخ گفته نشده اما دوستان میگم میگم تو خیلی وظیفه شناس هستی. خب میگم باید آدم مسئولیت تجربه باشه وظیفه شناس باشه وقت شناس باشه نمیشه اون وقت رو زایی کنی یعنی بندگی به برنامه دید خودش دیگه بندگی میرم برای خود آدم هم برای بیارم.
شما رو ما کش کده از اتاق ارتباطات آوردیم در
استودیو باز واقعا من از این گفتگو شیرین که دل میکنه
راست میگین واقعا دل کندن سخت است. لحظات پایانی برنامه است. بله. شما کدام گپی دارین؟
بله یک بیدلانه تقدیم میکنم.
بله
گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازد اسیر الفت خود کن اگر میخواهی آزادم.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا فردا خدایا رو نگهداریتان.
خدا نگهدار.
اولین درخشش ورزش‌های رزمی در ایران. ورزش‌ها و هنرهای رزمی قدمتی چند صد ساله دارد و سنت‌های باستانی ملل شرق می‌آید. ورزش‌های رزمی در ایران پیش از انقلاب چندان مورد توجه نبود، اما بعد از انقلاب رشته‌های مختلف ورزش‌های رزمی رشد پیدا کرد و رده‌بندی کلی ایران نیز در رقابت‌های رزمی جهان بعد از روسیه، چین، فرانسه، ژاپن، اوکراین و ایتالیا در رتبه هفتم قرار دارد. موفق‌ترین ورزش‌های رزمی در این دوران جدید تکواندو بود. اولین بار در المپیک سال 1379 بود که هادی سایی تکواندوکار برجسته کشور توانست با کسب مدال برنز اولین مدال المپیکی ایران را برای یک ورزش رزمی کسب کند. سال 1383 آتن نیز هادی سایی توانست مدال طلای المپیک را کسب کند و یوسف کرمی نیز در همین رشته مدال برنز را کسب کرد. وقتی در المپیک بعدی در سال 1387 پکن در شنیز سایی یک مدال طلای دیگر برای کاروان ورزشی ایران برمقان آورد، نام هادی سایی به صدر فهرست پر افتخارترین ورزشکاران المپیک ایران رفت و از نظر افتخارات المپیکی بالاتر از حسین رضازاده و غلامرضا تختی قرار گرفت.
از برای غم من سینه دنیا تنگ است بحری موج خورو شان دل دریا تنگ
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. در خدمتتان هستیم با دومین بخش خبری از نشرات صبح رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات قطر گفت گروه طالبان به جای پایان جنگ و اعلام آتش بس با آزادی زندانیان این گروه توسط آمریکا فکر می کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد امین احمدی گفت طالبان باید ابتدا برای پذیرش آتش بس و پایان جنگ آماده شود تا صلح در افغانستان تامین شود. احمدی افسود نخستین خواسته دولت برقراری آتش بس است و پس از آن نیز آماده گفتگو درباره خواسته های طالبان است. وی گفت جنگ کنونی چرخه باطل قتل و کشتار مسلمانان بوده و حرام است. در همین حال عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز با انتقاد از جنگ افروزی طالبان گفت چیزی که برای آمریکا مهم است منافع ملی این کشور است، چرا که در استراتژی آنها تصریح شده که منافع ملی را جلوتر از هر چیز دیگر باید قرار داد. نور تصریح کرد اگر آمریکا بخواهد روند صلح را بر اساس منافع ملی خود اجرا کند، این برای دولت افغانستان و برای جهاد و جبهه مقاومت غیر قابل پذیرش است. بر اثر وقوع انفجار در مربوطات ولایت هرات یک پسته نیروهای امنیتی تخریب شده و عده‌ای از نیروهای امنیتی هم زخمی شدند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارشی با این عنوان.
ساعت 10:30 شب گذشته کیوم جد یک انفجار قوی و نیرومند در نزدیک پاسگاه امنیتی منطقه مالان در ولسوالی انجیل ولایت هرات رخ داد. شیخ وحید قطالی والی هرات دقایقی پس از این رویداد با نشر اعلامیه گفت که انفجار ناشی از ماین کارگزاری شده در جوار پاسگاه امنیتی پل مالان بوده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات نیز در گفتگو با ما تایید کرد که در اثر این انفجار پاسگاه امنیتی پلیس کاملا تخریب شده است. به گفته او 4 سرباز پلیس نیز در این رویداد زخم داشتند. ولی زاده گفت در پاسگاه امنیتی پل مالان که مربوط به ولسوالی انجیل است انفجار صورت گرفته. هرچند هنوز نوعیت انفجار معلوم نیست، اما پسته امنیتی تخریب شده و شماری از نیروهای امنیتی نیز مجروح شدند. از سوی دیگر محمد رفیق شیرزی سخنگوی اداره صحت عامه هرات گفت 6 مجروح پلیس که در اثر سقوط سقف اتاق به دنبال انفجار زخم برداشتند به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحیشان خوب است. منابع مردمی نیز میگویند پس از انفجار درگیری هم در منطقه رخ داده، اما پلیس هرات تایید میکند که برای دور ساختن مهاجمان از محل اقدام به فیر هوایی کرده. ساکنان محل میگویند که صدای شلیک ها شدید را شنیدند. شدت انفجار به حدی قوی بود که در شعاع چند کیلومتری نیز شنیده شده است. مالان از پل های مشهور تاریخی هرات است که در مرز ولسوالی های انجیل و گذره و روی رودخانه هریرود ساخته شده است. این منطقه بارها شاهد نبردهای بین نیروهای دولتی افغانستان و افراد وابسته به گروه‌های تروریستی بوده است. مقام‌های امنیتی در ولایت هرات می‌گویند که تدابیر امنیتی را روی دست گرفتند و عملیاتی را به منظور پاکسازی این منطقه آغاز کردند. این در حالی است که بامداد امروز در مرکز شهر هرات و آن هم در نزدیکی منارهای مسلح ولایت هرات بر اثر شلیک نیروهای مسلحی که تاکنون هویتشان مشخص نیست، 3 سرباز نیروهای ارتش کشته شدند و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. در جریان حملات هوایی ضد مواضع مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت ننگرهار 17 عضو طالبان کشته شدند. همکارم محمد آصف شنواری گزارش میدهد.
دست کم 17 تن طالبان مسلح مخالف دولت در 2 حمله هوایی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار ناوخت روز گذشته به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده است که در حمله‌های هوایی در منطقه ککړک ولسوالی سرخرود و در مربوطات ولسوالی سپینغار ولایت ننگرهار به شمول 2 فرماندهان مهم 17 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده است. در اعلامیه آمده است که در این حملات با افراد ملکی تلفات وارد نشده و اسلحه و مهمات افراد کشته شده نیز تخریب و از بین برده شده است، اما در اعلامیه واضح نشده که این حملات از سوی کدام نیروها انجام شده است. در این حال شاهدان یعنی در مربوطات ولسوالی سرخرود گفته است که این حمله هوایی از سوی طیاره بدون سرنشین نیروهای آمریکایی صورت گرفته که در نتیجه آن به گفته شاهدان یعنی مسئول گمرک طالبان برای ولایت ننگرهار نیز کشته شده است. در این اواخر بیشتر حملات هوایی از سوی طیارات بدون سرنشین نیروهای آمریکایی صورت میگیرد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. وزیر خارجه افغانستان وارد عربستان سعودی شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد محمد حنیف حتمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب بازدید 3 روز از عربستان سعودی روز سه‌شنبه وارد جده شد. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه افغانستان، هدف از سفر اتمر به عربستان سعودی تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه، موضوع صلح و گسترش روابط اقتصادی و تجارتی عنوان شده است. قرار است وزیر امور خارجه افغانستان در جریان سفر به عربستان با همتای عربستانی خود و شماری دیگر از مسئولان آن کشور ملاقات و درباره موضوعاتی از جمله تقویت اجماع جهانی و منطقه‌ای و افزایش حمایت جهان اسلام از فرایند صلح افغانستان گفتگو و تبادل نظر کند. یادآور می شود عربستان سعودی با ترویج افراط‌گرایی همواره با اختلافات دینی و قومی در کشورهای منطقه دامن زده است. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی غزنی افغانستان در موعد مقرر برگزار می شود. با گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفت انتخابات با تعویق افتاده پارلمانی و شوراهای ولایتی غزنی تابستان آینده برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم از برگزاری انتخابات غزنی در سال آینده استقبال کرد. غزنی تنها ولایتی است که 2 سال پیش انتخابات پارلمانی در آن برگزار نشد. در انتخابات پارلمانی گذشته برای هر ولایت یک حوزه انتخاباتی تعیین شده بود، اما کمیسیون انتخابات طرح حوزه بندی را برای ولایت غزنی مطرح کرد. گروهی با آن مخالفت کردند و مانع آن شدند. این جنجال باعث شد انتخابات پارلمانی ولایت غزنی با چالش و ناامنی مواجه شود. فرزند رئیس اداره زراعت ولایت هرات افغانستان از چنگال آدمربایان آزاد شد. با گزارش خبرگزاری آوا، رئیس اداره زراعت هرات گفت پسر 12 ساله وی در 22 جدی از مقابل خانهش در این شهر از سوی افراد مسلح ناشناس روبوده شده بود. عبدالصبور رحمانی از چگونگی آزادی پسرش از چنگ آدم ربایان گزارشی مخابره نکرده است. این در حالی است که در پی اعتراضات مردم هرات مبنی بر افزایش آدم ربایی در این ولایت، اخیراً 17 نفر به اتهام آدم ربایی در این شهر توقیف شدند. آدم ربایی یکی از چالش‌های عمده در هرات به شمار می‌رود که باعث نگرانی مقامات محلی و مردم شده است. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تحریم مقامات ارشد دولت آمریکا به واسطه نقش و دخالت در اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی خبر داد. با گزارش امروز ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، تعدادی از اشخاص آمریکایی را به دلیل ارتکاب جنایات تروریستی، ترویج و حمایت از تروریسم که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است و نیز به دلیل نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر در لیست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار داد. خطیب‌زاده افسود مقامات ارشد آمریکا شامل دونالد ترامپ رئیس جمهوری، مایک پومپئو وزیر امور خارجه، مارک اسپر وزیر دفاع سابق، کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع، استیوان منوچین وزیر خزانه داری، جنا هاسپل رئیس آژانس مرکزی اطلاعات یا سیا، جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی، برایان هوک رئیس سابق گروه اقدام علیه ایران و نماینده سابق ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران و آندریا گاکی مسئول اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا افرادی هستند که در لیست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند. ایلهان عمر نماینده مسلمان کنگره آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد تحریم‌های دولت ترامپ باعث مرگ هزاران ایرانی شده است. با گزارش ایرنا، ایلهان عمر در توییتر از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به عنوان یک هیولا نام برد و اظهار داشت پومپئو در جریان شیوع ویروس کرونا ایرانی ها را از تامین داروهای مورد نیاز محروم و موجب مرگ هزاران نفر شده است. ایلهان عمر با بیان اینکه پومپئو برای اعمال تحریم های شدید علیه مردم ایران لابی کرده است، افزود ما نباید میلیون ها نفری را که بر اثر بی‌رحمی وی رنج کشیدند فراموش کنیم. آمریکا بعد از خروج غیرقانونی از برجام در 8 می 2018 کارزاری همه جانبه برای اعمال فشار علیه ایران براه انداخته است. تحریم های یک جانبه و ظالمانه واشنگتن که شامل اقلام اساسی و حتی دارویی و طبی می شود، باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم ایران و ویژه بیماران کرونایی شده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران توطئه‌های آمریکا را عامل بلوکه شدن منابع مالی جمهوری اسلامی دانست. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به بلوکه شدن منابع مالی ایران در کره جنوبی گفت پشت همه این منابع بلوکه شده و آزاد نشدن آن دست‌های آمریکا قرار دارد. همتی افزود دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کرد تا با حداکثر کردن تورم اقتصاد ایران را به سمت ابرتورم و فروپاشی اقتصادی حرکت دهد، اما توطئه‌های آنها با اراده مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی شکست خورد. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین با اشاره به سفر هفته گذشته چوی جانکان قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی به تهران اظهار کرد مقامات کره جنوبی از جمله قائم مقام وزیر امور خارجه این کشور قول دادند این بار با دست پر به ایران بازگردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت در صورت لغو نشدن تحریم ها تمام دسترسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز هسته ای ایران قطع خواهد شد. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد بر اساس قانون مصوب اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و برای تامین منافع ملت و صیانت از منافع ملی، در صورتی که اروپایی‌ها با تعهدات خود مبنی بر رفع تحریم‌های بانکی و مالی و عادی‌سازی فروش نفت عمل نکنند، تا 21 فوریه تمامی دسترسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأسیسات هسته‌ای ایران قطع خواهد شد و اجرای پروتکل الحاقی کاملا متوقف می شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران افزود در صورت تداوم تحریم‌ها ارتباط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان آن در حد NPT خواهد بود و هیچ دسترسی فراتر از آن به آژانس دادن نخواهد شد و دوربین‌های آژانس نیز جمع‌آوری می‌شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب از پیشنهاد وزیر خارجه قطر درباره گفتگو میان ایران و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس استقبال کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف در توییتر نوشت: ایران از دعوت محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر برای گفتگوهای فراگیر در منطقه استقبال می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد: همانطور که ایران همواره تأکید کرده است، رای حل چالش ها در همکاری برای تشکیل مشترک یک منطقه قدرتمند، صلح‌آمیز، با ثبات و کامیاب و رها از هژمونی منطقه‌ای و جهانی نهفته است. وزیر خارجه قطر اخیراً از آمادگی کشورش برای میانجیگری جهت برگزاری نشستی میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. وزیر خارجه ترکیه سه‌شنبه شب تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف همکاری‌های فیمابین بحث و تبادل نظر کردند. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. در این لحظه دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان طالبان فقط به جنگ میاندیشند چنین نوشته است: این روزها کارزار واکسین پولیو در افغانستان ادامه دارد. این نخستین دور در سال جدید میلادی است. وزارت صحت کشور گفته است قرار است دست کم 10 میلیون کودک در افغانستان زیر پوشش قرار بگیرند. برای اولین بار طالبان نیز اعلام کرده است که از کارزار واکسین پولیو در افغانستان حمایت می کند. ظاهراً ملا برادر در نشست با برخی سازمان‌های صحی اطمینان داده است که طالبان از این کارزار حمایت می کنند، اما واقعیت این است که اطمینانی برای این کار وجود ندارد. زیرا سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته است این گروه مطابق اصول خود از این طرح حمایت می کند. اطلاعات روز می افزاید اصول طالبان سختگیرانه و دست و پاگیر است. مهمتر از این مسئله جنگ است. این روزها عملا در 20 ولایت افغانستان جنگ جریان دارد. در ولایت‌های جنوبی که شاهد بیشترین موارد مثبت ابتلای کودکان و بیماری پولیوست، این روزها آتش جنگ شعله‌ور است. ممکن نیست که در مناطق جنگی این طرح موفق شود. حرف اساسی این است که طالبان تنها برای جنگ استراتژی و برنامه دارند و فقط هم به جنگ می‌اندیشند. و طالبان نیز باید از تاریخ بیاموزند. عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: مردم افغانستان می دانند که اگر حکومت دکتر نجیب و گروه های مجاهدین در پایان حکومت دموکراتیک به توافق می رسیدند، افغانستان شاهد مصیبت هایی که در آغاز دهه 70 رخ داد نمی بود. بر همگان معلوم است که نه مفاد موافقتنامه های صلح ژنو که آن را پاکستانی ها به نیابت از مجاهدین با دولت نجیب پیش می بردند عملی شد، نه مشی مصالحه ملی دکتر نجیب و نه هم طرح صلح بنین سبان. نتیجه به بن‌بست رسیدن طرحهایی برای صلح، مرگ هزاران هموطن ما، مهاجرت های میلیونی و ویرانی تمام زیرساخت های اندک کشور در آغاز دهه 70 بود. 8 صبح می افزاید: آیا طالبان می خواهند آن مصیبت ها دوباره بر سر افغانستان بیاید؟ طالبان باید بدانند که حکومت کنونی با همه معایبی که دارد با حکومت دکتر نجیب تفاوت های فراوانی دارد. در اواخر حکومت دکتر نجیب تمام کشورهای منطقه خواهان سقوط حکومت کابل بودند. اما حالا چنین اجماعی برای فروپاشی حکومت کابل در منطقه ما وجود ندارد. از سوی دیگر، 3 سال پیش از فروپاشی کامل حکومت دکتر نجیب، روس‌ها از افغانستان رفته بودند و کمک‌های نظامیشان نیز بسیار کم شده بود. در حالی که کشورهای کمک کننده در نشست ژنو کمک‌ها به افغانستان را تمدید کردند و در تازه‌ترین مورد، رئیس ناتو از تداوم حمایت از حکومت افغانستان گپ زده است و آمریکایی‌ها نیز بر اساس پیمان استراتژیکی که با کابل امضا کردند، خود را ملزم به حمایت از حکومت افغانستان می‌دانند. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه صبح کابل که در مطلبی تحت عنوان گرسنگی هم طرف طالبان است چنین نوشته است: سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان گزارش داده است که 18 میلیون و 400 هزار نفر در افغانستان و شمول 9 میلیون و 700 هزار کودک به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. این تعداد از نیازمندان کشور به کمک‌های فوری هیچ تفاوتی با حالات جنگی در جهان ندارد که در نتیجه آن مردم بدون دسترسی به غذا و نیازهای اولیه تلف می‌شوند. کنترل چنین وضعیتی در صورت نبود امنیت و ادامه جنگ غیر ممکن است. در گزارش همچنین آمده است که این یک وضعیت بد است و نیاز به توجه فوری جامعه جهانی دارد. اگر جنگ متوقف نشود، مشکلات مردم افغانستان افزایش خواهد یافت. این وضعیت به ویژه برای کودکان بسیار سخت است که اکثرشان چیزی جز خشونت را نمی شناسند. در پایان صبح کابل می افزاید: به نظر می رسد یکی از امیدواری های حکومت شروع کار جو بایدن در کاخ سفید است. با اینکه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطابق با توافقنامه آمریکا و طالبان اجرا شد و بایدن نیز هیچ واکنشی نشان نداد، حکومت هنوز هم به امید واهی خود ادامه می دهد. ادامه ی گفتگو با طالبان جنگ را در کشور شدت خواهد داد و نیازمندی های مردم نیز بیشتر می شود. اگر واقع بینانه به جنگ نگاه کنیم، رشد فقر و گرسنگی نیز به نفع طالبان و سربازگیری آنان خواهد انجامید. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران هم دقایقی با شما هستیم. مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان آن سوی درخواست تعویق انتخابات عراق پیشکش حضورتان میکنیم. کمیسیون برگزاری انتخابات عراق خواستار تعویق 4 ماهه انتخابات به اکتبر 2021 شده است. قرار بود انتخابات زود هنگام پارلمانی عراق 6 جون 2021 برگزار شود. هنوز دولت عراق نظر نهایی خود را درباره تعویق انتخابات تا ماه اکتبر آینده اعلام نکرده است. در میان گروه های سیاسی عراقی هم اجماعی در خصوص تعویق یا برگزاری انتخابات در جون آینده وجود ندارد. با وجود اینکه کمیسیون انتخابات خواستار تعویق 4 ماهه انتخابات زود هنگام پارلمانی شده و اجماعی میان گروه های اصلی و بزرگ سیاسی عراق وجود ندارد، اما چرا روند حرکتی به گونه ایست که احتمال پذیرش درخواست کمیسیون انتخابات برای تعویق انتخابات از سوی دولت وجود دارد؟ و نوشته خراسان، دلیل نخست این است که به لحاظ مالی و فنی برگزاری انتخابات پارلمانی در جون آینده سخت است، زیرا عراق با مشکلات مالی زیادی مواجه است. مشکلاتی که در روزهای اخیر بار دیگر سبب برگزاری تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به مشکلات اقتصادی شد. دلیل دیگر که سوی کمیسیون انتخابات مطرح شده این است که با توجه به پایان مدت تعیین شده برای ثبت نام ائتلاف‌های سیاسی، شمار کمی از ائتلاف‌ها برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کردند. با توجه به این دلایل، برخی از شخصیت‌های عراقی معتقد هستند دولت اراده‌ای برای برگزاری انتخابات از خود نشان نداده است. نکته مهم هم این که در درون پارلمان عراق نیز برخی گروه‌ها با انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات در جون آینده مخالف هستند. عامل حمله کیست؟ این عنوان انتخابی از روزنامه امروز سیاست روز است. عراق دیروز روزی خونین را سپری کرد، چنان که منابع خبری از شنیده شدن صدای 3 یا 4 انفجار قوی در جرف الصخر در جنوب غرب بغداد و در شمال ولایت بابل خبر دادند. گزارش های اولیه حکایت از آن داشت که حمله به جرف الصخر با جنگنده های F-16 آمریکایی انجام شده است. برخی منابع هم از حمله پهپادی به این مناطق خبر دادند. این دو دیدگاه در باب عاملان این حملات در حالی مطرح می شود که یک سوال اساسی وجود دارد و آن این که چه کسانی از این بحران ها نفع می برند. و نوشته سیاست روز با نگاهی بر تحولات عراق این حقیقت آشکار می شود که انفجار و ناآرامی به بخشی از وضعیت عراق مبدل شده است که از سال 2003 یعنی حضور نیروهای آمریکایی تا با امروز ادامه داشته است. یک نکته مهم هم وجود دارد و آن این که در طول یک سال گذشته و پس از ترور سرداران مقاومت، سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون هشت و شبی و همرزمانشان، عراق بر اساس مصوبه پارلمان مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی اقداماتی در جهت پایان دادن به این حضور صورت داده، در حالی که آمریکا با دنبال ادامه اشغال این کشور است. مجموع این تحولات در حوزه نظامی و سیاسی و حقوقی شکستی سخت برای آمریکا قلمداد می شود که می تواند رویه جدید را در منطقه ایجاد نماید که سایر کشورها نیز برای مجازات سران آمریکا که دستشان به خون ملت‌های منطقه آغشته است اقدام نمایند. به این اساس آمریکایی‌ها از یک سو با دامن زدن و بحران‌های امنیتی و از سوی دیگر ایجاد چالش سیاسی نظیر اقدام سوال برانگیز صدر اعظم عراق برای تأخیر در انتخابات زود هنگام و دنبال گرفتارسازی عراق در بحران‌های امنیتی و سیاسی هستند. رویکردی که هدف از آنها از یک سو استمرار حضور آمریکا و مداخله در امور عراق و از سوی دیگر و حاشیه رانده شدن مصوبه پارلمان و دستگاه قضایی برای مجازات افرادی همچون ترامپ به عنوان عامل اصلی ترور فرماندهان مقاومت و هزاران عراقی هستند. روزنامه جوان، بایدن بحران‌ها و اضطرارها. بایدن هم مانند دیگر رؤسای جمهور آمریکا از مدتی قبل برای نهایی کردن راهبرد و سیاست‌های خود در 4 سال آینده با تصمیم‌های مستقل دموکرات‌ها و نتایج هماهنگی تصمیمات دو حزبی تکیه دارد، ولی تیم بایدن با واسطه رخدادهای انتخاباتی و رفتارهای ترامپیسم که دارای امتداد اجتماعی گسترده است و موجبات یک شکاف عمودی و عمیق را فراهم کرده، با بحران‌ها و مشکلات متعدد و پیچیده‌ای روبروست که حتی قبل از مراسم رسمی انتصاب روز چهارشنبه با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. اگر بایدن کابوس روز انتصاب را براحتی پشت سر بگذارد، باز هم نمی‌تواند با آرامش اجتماعی و امنیتی در درون آمریکا امیدوار باشد و بدیهی است که سایه این هیولای واگرایی و احتمالاً فروپاشی و حداقل دولت ضعیف 4 ساله بایدن را رها نخواهد کرد. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری و برنامه بررسی مطبوعات رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری، انیسه تنهایی را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست.
باید
زیبا ساختن بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. دوستان عزیز، یکی از برنامه‌های انسانساز و محبت آفرین اسلامی سلام دادن است و طبق کلام قرآن سلام یکی از نام‌های خداوند است. سلام خدا با شما بنده‌های خوب خدا، انشالله که خوب و سلامت باشید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانش یکی از مظاهر اسما و صفات الهی هستند. پس زیبنده است که بر آنها همواره درود و سلام بفرستیم. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
سوال اولی که پرسیدن است که من به خدا و آخرت اعتقاد دارم، اما نمی توانم به جهان غیب که با جزئیات مطرح شده باور پیدا کنم، زیرا قابل تصور نیست. دومین سوالی که به دست ما رسیده است که اگر مرتکب گناهی شویم که بین خودمان و خداوند باشد، چطور می توانیم جبران کنیم؟ سومین سوال است که آیا سرنوشت همه انسان ها از عالم ازل در علم خدا هست؟ و اگر هست، اختیار انسان چه می شود؟ و در نهایت سوال پایانی امروز این هست که اعمال زشت را در قیامت با چه می سنجد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
عزیزان، در قرآن به طور مکرر از غیب سخن گفته شده. در جایی می فرماید کلیدهای غیب تنها نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند. قرآن علاوه بر این آیات که علم غیب را منحصر به خدا می داند، در موارد متعددی آن را برای غیر خدا هم ثابت می کند. مانند آیات 26 و 27 سوره جن که می فرماید او دانای غیب است و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد مگر رسولانی که آنان را برگزیده است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
اما درباره جهان غیب سوال کردن که من به خدا و عالم آخرت اعتقاد دارم، اما نمی توانم به جهان غیب که با این جزئیات مطرح شده باور پیدا کنم، زیرا قابل تصور نیست. بشنویم پاسخ استاد محمدی را در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که شما بگید من به خدا و جهان آخرت ایمان دارم، خود همین غیب دیگه. خدا غیبه، جهان آخرت غیبه. پس تو میگید که من در مورد جهان غیب، خود خداوند از مصادیق غیبه. آیا خدا رو شما با چشم سر میبینید؟ پس خدا از ما غایبه به معنای حواس پنجگانمون. آیا شما آخرت رو میبینید الان؟ نمیبینید. پس اینکه باور ندارم، این خودش تناقض و تعارض هست. از یک طرف میگید که من خدا و آخرت رو قبول دارم، از یک طرف هم میگید من جهان غیب رو قبول ندارم. خب اینا خودش از مصادیق جهان غیبه. بعد این که چرا شما راههای معرفت رو فقط به حواس پنجگانه و حواس مادی میبینید؟ نخیر، راهی دیگه هم وجود داره. عقل انسان هم راهی است برای معرفت. کلام خدا، وحی و کلام اولیاء خدا، پیامبر و اهل بیت، اینا هم راهی است برای نفوذ به عالم آخرت و دریچه است به سوی اینکه انسان اون طرف رو نگاه بکنه. وقتی اونها اون جزئیات رو بیان کردن و ما هم خدا را قبول داریم و میدونیم که خدا راست میگه، وقتی خدا یک تابلوی از جهان آخرت برای ما ترسیم کرده، بیش از 1100 آیه در قرآن درباره جهان آخرته. شما که خدا رو باور دارید، چطور حرف خدا رو باور ندارید؟ چطور میگید من این حال این 1100 آیه که من گفتم مستقیما بحث عالم دیگر رو مطرح کرده؟ غیر مستقیم که بیشتر از این حرف هاست. وقتی ما هزاران روایت از پیامبر داریم و پیامبر رو هم فرضی نیست که قبولش داریم، خب پیامبر اومده برای ما یک دریچه باز کرده به سوی اون عالم. میخواهید برزخ رو ببینید، از این زاویه نگاه کنید. میخواهید ببینید در قیامت از شما چی میپرسن؟ پیامبر فرموده. ببینید در برزخ سوال جواب چیه؟ ما نمیدونیم. از طریق علم تجربی نمیشه بهش رسید، چون انسان تجربه نکرده. عقل هم اینجا ورود نداره. اما پیامبر فرموده، بعد خدا میفرماید که در برزخ عقاید شما رو سوال میکنن، اعمالتون اجمالا بعضی از اعمال رو رسیدگی میکنن. در قیامت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی خدا فرموده و شما خدا رو قبول دارید، پس چه عالم آخرت رو قبول ندارید؟ به نظر میاد تو این فرمایشات شما تناقض فراوان وجود داره.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
خیلی سپاسگزاریم از استاد محمدی که به نکات مهمی اشاره داشتند درباره جهان غیب. اما دوستان عزیز، میدونید که گناه به معنی مخالفت با فرمان خداست. یکی از عواملی که انسان را به سوی گناه سوق میدهد کوچک شمردن گناه است. مخالفت امر خدا هر اندازه کوچک باشد، چون در پیشگاه عظمت الهی واقع می شود بزرگ است. اگر در آیات و روایات برخی گناهان کوچک شمرده شدند، به نسبت بزرگی و زشتی برخی دیگر از گناهان است که کبیره خوانده شدند. از همین رو هیچ گناه و نافرمانی را نمی توان کوچک شمرد. سوالی به دست ما رسیده درباره گناه. نوشتند که اگر مرتکب گناهی شویم که بین خودمان و خدا باشد، چطور می توانیم آن گناه را جبران کنیم و از عذاب وجدان راحت شویم؟ خب، در این باره می دانید که در آموزه های دینی سخن بسیار گفته شده. بشنویم توصیحات استاد محمدی را در این باره.
راهش توبه نصوح، توبه خالص و توبه کامله. اگر واقعا توبه کنه بین خودش و خداش، هیچ هم لازم نیست به کسی بگه. این اعتراف به گناه که در مسیحیت هست، این در اسلام به هیچ وجه وجود نداره. اونجا میگن باید بریم پیش کشیش بگی من چه گناهی کردم و چنین. نه، ما باید پیش خدا فقط اعتراف به گناه بکنیم. از آداب دعا اینه که انسان اعتراف به گناهش داشته باشه پیش خدا. بنابراین اگه بین خودش و خداش واقعا پشیمون باشه از این گناه و تصمیمشیم باشه که دیگه گرد این گناه نگرده و جبران و مافات هم بکنه، اون حقوقی که از این گناه تولید شده رو اونها رو ادا بکنه، حالا چه حق الله باشه چه حق الناس، در حد توانش اونها رو از بین ببره و اصلاح کنه خودشو. اگه این کار رو انجام داد، دیگه خدا او رو بخشیده، دیگه نباید به وسوسه شیطان گوش کنه که شیطان هیچ میگه نه خدا تو رو نبخشیده. مگه خدا که خلاف واقع که نمیگه؟ خدا میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا میفرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا توبه کاران رو دوست داره، دوستشون داره که عذابشون نمیکنه. که دیگه نباید انسان به اون وسوسه شیطان اعتنا بکنه. اگر واقعا توبه ای که تدارک کرده توبه واقعی باشه، من تأکید میکنم توبه کامل، توبه نصوح، توبه خالص، اگر حاصل شد دیگه خیال شهادت باشه.
راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم، تو پرده نشینی من گم گشته صحرایی. راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، راهی به خدا دارم خلوت که تنهایی، آنجا که روی از خود، آنجا که به خدایی، آنجا که به خدایی.
خیلی سپاسگزاریم از این که در مسیر دانایی را میشنوید. سوال کردند که آیا سرنوشت نهایی انسان‌ها طبق آیه 172 سوره اعراف از عالم ازل در علم خدا هست یا خیر؟ اگر هست، پس اختیار انسان چه می شود؟ خب، سوال بسیار مهمی است. ممکن است برای هر کدام از ما پیش بیاید دعوت میکنم که بشنوید پاسخ استاد محمدی را که به نکات ارزشمندی اشاره میکنند.
چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که بحث عالم زر که آیه 172 و 173 سوره مالکی اعراف هست، اون بحث غیر از این که بیم از ازل یا در اون علم الهی، اون بخشی از علم الهی است که و از اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا. نکته دوم این که در عالم زر، خب از این ظاهر آیه برمیاد که همه انسان ها حق انتخاب کردن، الست بربکم قالوا بلی، همه ذریه آدم بدون استثنا. اینجور نبود که دو دسته بشن، یه دسته بگن بله یه دسته بگن نه. اونه که گفتن نه حالا در دنیا بشن کافر، اونه گفتن بله در دنیا بشن مؤمن. نه اینجوری نبود، همه گفتن بله. دلیلش هم اینه که در عالم زر که عالم ملکوته، خب اینا با چشم دل خدا رو میدیدن، روحیت خدا رو میدیدن. مطلب بعد این که بله خداوند علم داره، منتها علم خداوند دو نوع هست. یک علم، علم ذاتی است که اون تغییر نمیکنه، ثابته. یک علم، علم فعلی است که اون علم فعلی که متعلق به فعله، بر حسب فعل تغییر میکنه. الان علم خداوند به این که در اینجایی که ما نشستیم شب یا روز تعلق به این که الان اینجا روزه، اما 5 ساعت دیگه علم خدا عوض میشه، چون معلوم عوض میشه. وقتی معلوم عوض شد، خود خود علم خدا هم عوض میشه. در مقام فعل اینجوری است، الان خدا علم داره که این بندهش به خاطر ایمانش اهل بهشته، یه ساعت بعدش مشرک میشه برمیگرده. خب علم خدا هم این میشه که این شخص دیگه اهل بهشت نیست. چرا؟ چون مشرک شد. خداوند نظام رو طوری طراحی کرده که انسان‌ها بتونن سرنوشت خودشون رو عوض کنن. این علمی که خداوند اعلام سرنوشت ما داره از جنس یمحو الله ما یشا و یثبته. بله و عنده علم الکتاب، اون علم الکتاب هوایشونه، عنده علم الکتاب اون تغییر نمی‌کنه، ثابته. اما یمحو الله ما یشا و یثبت، خداوند مرتب محو میکنه، اثبات میکنه. یک تخت سیاه رو در نظر بگیرید، یا تخت سفید که بهش میگن وایت بورد. خب معلم مینویسه پاک میکنه، مینویسه پاک میکنه. اینجوری است، شما با یه صدقه میبینید که اون چیزی که قبلا نوشته شد پاک شد. نوشته شد ایشون بناس یک ساعت که تصادف کنه بمیره، صدقه میده اون پاک میشه، نوشته میشه 10 سال عمرش اضافه شد، مرتب هی عوض میشه. مطلب بعد این که بله خداوند میداند که این بنده سرانجام بهشتی خواهد شد یا سرانجام جهنمی خواهد شد. این خدا علم داره، این جزء علم خدا هست. اما آیا خداوند فقط به بهشتی جهنمی شدن این شخص علم داره، یا به اون اسباب و مجاری و علل هم علم داره؟ او خدا فقط به معلول علم داره یا به علت هم علم داره؟ آیا خدا فقط میدونه که این شخص جهنمی میشه، یا این هم علم داره که جهنمی شدنش به خاطر سوء اختیار خودشه، خاطر گناهان خودشه؟ هر دو رو خدا علم داره. پس اگر بناس انسان با اختیار خودش بهشتی بشه، خدا میدونه که این با اختیار بهشتی میشه. اگر بناس کسی جبران بهشتی بشه، بله خدا علم داره که این جبران بهشتی میشه. ولی چون بعضی از افعال ما اختیاریه، ما اینو خدا به نماز ما علم داره که ما شب نماز میخونیم، اما فقط به نماز خوندن ما علم داره یا نه؟ اینکه نمازی ما میخونیم با اختیار 100% ماست یا جبری، اینا هم علم داره. مطلب بعد این که ما که خبر نداریم علم خدا چیه، ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم. مطلب بعد این که علم خداوند متعال به اون علل و اسباب و مجاری امور، اینها باعث جبر بنده نمیشه. من یه مثال خدمتتون عرض کنم. یک معلم رو شما در نظر بگیریم، معلم مجرب، معلمی که سابقه تدریس داره و کاملا میشناسم، اول ترم که میاد سر کلاس یک تست ابتدایی میکنه، یک آزمایش اولیه میکنه. در همون آزمایش اولیه میفهمه که این دانشجو با این استعدادش، با این انگیزه و تلاش و جدیتش نسبت به درس، حضورش در کلاس همون هفته اول یا همون ماه اول، یقین میکنه که این دانشجو آخر ترم قبول خواهد شد. اما آیا اون دانشجو الف مجبوره که درس بخونه قبول بشه؟ اصلا خبر داره که معلم چی داره؟ نخیر، او وظیفه داره درس بخونه. اون دانشجو هم که معلم نوشته قبول نمیشه، اون هم مجبور نیست که قبول نشه، و خبرم نداره که معلم علمش چیه. تکلیفش درس خوندنه، که درس نمیخونه.
نوای معرفت، صدای ایمان در مسیر دانایی.
از اون مسیر آشنا اگه یه روزی بگذرم، دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
دوستان عزیز، پس از به هم خوردن نظام موجود عالم و برپا شدن رستاخیز، یکی از مواقف و منازل قیامت مرحله حسابرسی از کارهای انسان است. پیام دیگر که به دست ما رسیده این است که سوال کردند اعمال زشت را در قیامت با چه می سنجند؟ ما هم به اتفاق شما می شنویم پاسخ استاد محمدی را در این باره.
این اعمال زشت در واقع عدم همون اعمال نیکه. کسی که مثلا تارک و صلاته، این در واقع با همون صلات سنجیده میشه. صلات صده، این صفره. در قرآن هم اگه دقت کرده باشید نمی فرماید که من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و من ثقلت مثلا مساویه. هر کس که کارهای بدش سنگین بشه میره جهنم، هر کس کارهای خوبش سنگین بشه میره به بهشت. نه، کارهای بد وزن نداره، آنچه که وزن داره کار خوبه، نمازی که وزن داره. حالا اگه نماز نبود چی میشه؟ هیچی. نماز کم شد، از وزن اون اعمال صالح انسان کاسته میشه. روزه وزن داره، صداقت وزن داره، کذب و دروغ وزن نداره. میشه خفت موازینو، نه ثقلت. نداشته باشید. قرآن نمیفرماید کسانی که در قیامت اعمال خوبشون سنگین باشه اهل بهشتن، کسانی که اعمال بدشون سنگین باشه اهل جهنم. چرا؟ چون اعمال بد وزن نداره، تو خالی صفره. پس با چی میسنجن؟ با اینکه اون عملی که نقطه مقابل این بود، اگر دروغ گفته صداقت، اگر ظلم کرده عدالت، اون عدالتی که وزن داره. ظلم وزن نداره، وقتی وزن نداره حسابی نداره، صاف میره جهنم. نه اینکه بخوام بگیم که یک میزان، میزان الاعمال مثبت امیرالمومنینه، مثلا میزان الاعمال منفی مثلا فرض کنید فلان مثلا فرعون. نه، فرعون عملش وزن نداره.
دوستان عزیز، از اینکه امروز هم همراه ما بودید با برنامه در مسیر دانایی سپاس و تشکر. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن.
در خدمتتان هستیم با قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام آفریدگار زمان، روزی بخش مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی گرم در روزی سرد و زمستانی تقدیم شما مهربانان. سلامی به زیبایی عشق و به لطافت دل مهربانتان. آرزو میکنیم پنجره دلتان همیشه رو به خوشبختی و برکت باز باشه. بله، باز هم قرار دیگر و ما و شما و خدای مهربان. دوستان، آغوش خدا که همیشه بروی بندگانش باز است، ولی بعضی ساعتها و دقایق ما را گرم تر در آغوش میگیره، مثل اوقات ناب نماز. مراقب باشیم که اول وقت سر قرار حاضر باشیم. خدایا، اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من داند و من دانم و دل داند و من. دست راست را زیر شیر آب مشت می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قطرات آب را که در دستم می رقصد به صورتم می پاشم و با دست روی پهنای صورتم می کشم. خدایا، صورتم را در روزی که چهره ها تاریکند نورانی کن. دست چپم را پر از آب می کنم و دست راست را آماج قطرات آب. خدایا، کارنامه اعمالم را به دست راستم بده. نوبت دست چپ است. خدای من، کارنامه اعمالم را به دست چپم وا مگذار. سر را مسح می کنم. الهی، نعمت و روزی و رحمتت را بر سرم سرازیر کن و مسح پاها. یارب، روزی که قدم ها لرزانند قدم هایم را محکم کن. سجادم را پهن می کنم و عاشقانه هایم شروع می شود. می دانم تمام حواست را به من داده ای. سیم دلم وصل است. با تمام وجودم حس می کنم که سراپا گوش شده ای و نجوای مرا می شنوی. نمی خواهم به چیزی جز تو فکر کنم. تو را احساس می کنم. دل را پر از وجودت کردم. دوستت دارم. خدایا، این حال خوش را از من مگیر. عزیزان، هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:04:17 خواهد بود. دقت کردین که هر وقت کارهای ما را سر وقت خودش انجام بدیم هم موفق هستیم و هم خوشحال؟ زندگی با همین نظم و ترتیب و انضباط است که زیبا میشه و نتیجه‌ای که از کارهای ما میگیریم خیلی بهتر است. برای همین هست که در جامعه شناسی و روانشناسی و علم طب برای داشتن زندگی سالم و موفق توصیه زیادی با وقت شناسی شده. اسلام هم که به همه جنبه های زندگی توجه داره برای وقت اهمیت خاصی قائل است. حضرت علی علیه السلام می فرماید انسان مؤمن ساعات زندگیش را به سه بخش تقسیم می کند. بخشی را صرف مراجعات با پروردگارش می نماید و بخشی را در طریق تأمین و اصلاح معاش زندگی به کار می گیرد و بخش سوم را برای استراحت و بهره‌گیری از لذت‌های حلال و دلپسند انتخاب می کند. و برای انسان خردمند صحیح نیست که حرکتش جز در یکی از این سه مورد باشد، یا صرف در راه تأمین معاش، یا عبادت و امور آخرت، و یا در لذت و آسایش غیر حرام. خیلی خوب است که هر کاری را در زمان اصلی خودش انجام بدیم. اگر چنین نباشه یا ممکن است فایده نداشته باشه و یا فایدهش و اثرش خیلی کم شود. در اسلام و روایات معصومین هم توصیه زیادی شده که عبادتهایتان و به خصوص نماز را در اول وقت انجام بدیم. قرآن کریم در آیه 103 سوره نساء می فرماید بیگمان نماز بر مؤمنان فرض و دارای اوقات معلوم و معین است. شاید بپرسین چرا نماز اول وقت اقدر مهم است؟ خب چه فرقی میکنه که کی بخونیم؟ مقصد تا قبل از وقت قضا بخونیمش. خب به چه جواب خود شما میرسین؟ در این باره میتونیم فکر بکنیم. اهمیت و تأثیر نماز اول وقت